أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که تکفیر در حال تقیه حکمش چیه. قبل از این که وارد این بحث بشم، عرض کنم صاحب عرب مبتلیت تکفیر را مختص دانست به همون تکفیر متعارف بین عامه، به معنا وضع و عهد الیدین علی الاخرى. التکفیر به معنا وضع عهد الیدین علی الاخرى علی النحو الذی یصنعه غیرنا. در ادامه فرمود و الاحوت عدم و وضع عهد الیدین علی الاخرى به ای وجه کان و این لم یک آن متعارفن بینه هم، لیکن به شرط ان یکون به عنوان الخضوع و تعدب، که ظاهرا این احتیاط مستحب هست. حالا به هر حال نه و این لم یکون متعارفن بینه هم. حالا در حال قرائت وضع و عهد الیدین علی الاخرى میکنه به نحو غیر متعارف بین عامه. اینو فتوا ندادیشون. حالا یا احتیاط مستحب کرد یا فوقش بگید این احتیاط واجب. خب ممکنه کسی بگه احتیاط مستحبه، وقت در مقام تقیه اگر بتونه با این وضع عهد الیدین علی الاخرى به نحو غیر متعارف بین عامه دفع خطر بکنه از خودش، یعنی بگن خوب وارد نیست تو تکتف، ولی بالاخره داره نشون میده که شیعی نیست، شیعه تکتف نمی کنه مطلقا. این آقا داره تکتف میکنه، ولی همچین مثل این که ناآشناس با مراسم دینی اهل سنت، حالا یا خیلی آشنا نیست، التزام عملی نداشته است، برای خلاف تقیه دیگه نمیشه، خب متعینه که این راه رو انتخاب کنه. حالا اگر تقیه اقتضا کرد که همون تکتف ممنوع را انجام بده، حالا یا مثل ما که میگیم مطلقا تکتف ممنوعه، به همون نویه گفتیم که ما میگیم حرمت تشریعیه داره، احتیاط واجب میکنیم راجب مبتلیتش نسبت به نماز، ولی فرقی بین انواع تکتف نمیذاریم. همونطور که آقای خویی فرمودن ما صدق علیه تکفیر و ای بچه امکان ولو متعارف بین عامه نباشد حکمش یکیست. حالا بحث کیفیت وضع و عهد الیدین علی الاخرى هست که به نحوی که غیر متعارف است بین عامه، به نظر ما فرقی نمی کنه حکمش با اون وضع و عهد الیدین علی الاخرى به نحوی متعارف بین عامه، حکمش یکی هست. حالا بحث در اینه که اگه تقیه اقتضا کنه این تکتف رو، ما که حرمت تشریعی قائل شدیم، خب این آقا که قصد تشریع نداره ولذا اصلا مشکلی ندارد، علل قاعده در هنگام وجود عامه تقیه کند، علل قاعده مشکلی ندارد، چون حرمت تشریعیه فرع بر این است که این قصد تشریع بکند. این آقا اصلا قصد تشریع نمی کند، لزومی ندارد در دلش قصد کند که این کار من استحباب خاص دارد. تقیه که این را اقتضا نمی کند، تقیه اقتضا می کند ظاهر نمایی بکند، تظاهر کند به تکتم. ولی کسانی که مثل مشهور میگن نه، تکتف که عرفاً مظهر خضوع و تعدب هست، این مبطل نماز هست، برای جواز تکتف در حال تقیه نیاز به دلیل خاص دارن. همونهایی هم که دنبال دلیل خاص باید بگردن برای جواز تکتف، ادعا میکنن که ما دلیل داریم، عمومات تقیه هست. چه تقیه خوفیه چه تقیه مداراتیه، چون تقیه مداراتیه درش خوف نیست، برای اظهار همراهی با عامه و به غرض ایجاد الفت بین مسلمین انجام میشه. در خصوص نماز گفتن دلیل داریم، صلوا فی اشاعرهم من صلى معهم فی الصف الاول کان کمن صلى مع رسول الله صلی الله علیه و آله فی الصف الاول. راجع به این جهت که تقیه مداراتیه در نماز اقتضا میکنه که ما تکتف بکنیم، ما اشکال داریم. اگر خوفی در کار نباشد، به چه دلیل جائز هست ما از اون چی که به نظر خودمان لازم است در نماز رفعیت کنیم؟ خوفی که در کار نیست. من صلی معهم، این تقیه خوفیه نوعیه بوده، چون ضمیر به کی برمیگرده؟ ضمیر برمیگرده به اون کسانی که منصوب بودن از طرف همین حکومت ها یا موافق حکومت ها بودن، زمان تقیه خوفیه بوده. سلوفی اشاعر هم که داریم، اون در خود روایت ذکر شده. نکتش اینه که میگه رفت آمد کنید با عامه، تشییع جنازه شون برید، به عیادت مریض هاشون برید، کاری بکنید که اونها بگن به به امام صادق چطور زیبا اصحابش رو تربیت کرد، چطور خوب اصحابش رو تربیت کرد. از این روایت استفاده نمیشه که شما برای این که بگن بله اینها هم مثل ما هستند و ما با هم یکی هستیم، بیایید دست از واجبات نماز بردارید، تکتف بکنید با این که واجب از ترک تکتف، ما همچون چیزی نمیفهمیم. اصلا نقض غرضه، چون شما به عنوان شیعه بین اینها میخوای نماز بخونی، یعنی بگن این شیعه است، ملتزم است به فقه خودش، در این حال با ما دوسته. اختلاف مذهبی موجب اختلاف شخصی خودش با ما نشده، روابط اسلامیش با ما محفوظه. مریض بشیم عیادت ما میاد، از ما کسی فوت بکنه به تشییع او میاد. در این حال که در روایت سکونی هست که امام فرمود اگر مخالفی بمیرد شما جلوی جنازش نرید، فان الملائکه تستقبله به الوان العذاب، پشت سر جنازه حرکت کنید. این هم هست، ولی تشییع جنازه برید تا نشون بدید که ما و آداب اسلامی ملتزمیم، نه اینکه بریم برخلاف مبانی فقهمون رفتار کنیم. خب اینا به ما میگن اینا منافقن، اینا دروغن، حالا شما برید تو مناطق اهل سنت دست بسته نماز بخونید، این ترویج شیعه است یا تخریب شیعه است؟ چه فرادا بخونید، چه جماعت بخونید، میگن این چه بازیگری شما در آوردید، ما میاییم بین شما، اصلا به شما اقتدا هم نمی کنیم چون قبول نداریم این نمازهای شما رو. شما میایید برخلاف مبانی خودتون دست بسته نماز میخونید، با صدای بلندتر از سنی ها آمین میگید. اینقدر دین شما شله؟ ولذا ما دلیلی به عرض عریض بر تقیه مداراتیه حتی در نماز نداریم. و تعجب از مثل امامه که تقیه مداراتیه مطلقا فرمودن ترغیب بهش شدیم. من نمیدونم چه ترغیبی شدیم، کجا ترغیب شدیم؟ ما میگیم تا اذان مغرب باید صبر کرد برای افطار، سفره پهن میکنن هنگام غروب آفتاب که یک روز قبل از اذان مغرب شرعی است، ما میشینیم با اونا افطار بکنیم از باب تقیه مداراتیه؟ و به چه دلیل میخواد یکی زنش رو طلاق بده از باب تقیه مداراتیه بدون حضور شاهدین عدلین زنش رو طلاق بده؟ وی از باب تقیه مداراتی است، بعد این طلاق صحیحه، به چه دلیل؟ دلیلی بیارید. حالا تو نماز دلیل آوردی سلوفی اشاعرم فوقش، اونجا ما از شما بپذیریم که لوازم نماز خوندن در بین اونها این است که برخی از شرایط نماز رو ما مراعات نکنیم، برفرض درست باشه این مطلب، این در نماز دیگه، که تو نماز ما اشکال کردیم. اما من میگم اونی که لازمه، لازم عرفی نماز خوندن بین اونها بوده، واقعا اگه اونجور بوده قبوله. اما کی میگه لازم عرفی نماز خوندن یه شیعه؟ خب آشنان باش، سلوفی اشعارم آدم که خونه غریبه که نمیره، که آشناس میره اونجا دیگه. اگر میخواد بگه من شیعه نیستم، تو میگن اون میگه مولانا عمر، اینم بگه رضی الله عنه، خب این دیگه یا بگه کرم الله وجهه از اون پونتر، خب این که دیگه معنا نداره. بعد امام صادق فرمود این کارا رو بکنید تا بگوین رحم الله ابا جعفر، رحم الله جعفر ابن محمد ها کذا ادب اصحابه، آخرش میگن که عجب اینا دوستان امام صادق هم سنی هم، ما نمیدونستیم، عقیده به اون ندارم. چه ترویجی از امام صادق؟ بله اگر لازم عرفی نماز خوندن یک شیعه به ماها و شیعیان بین عامه این باشه که فرض کنید که رو فرض سجده کنه، بله ملتزم میشیم، بله ما سغرویان هم چه چیزی رو احراز نکردیم، اون زمان اینقدر حسیر بود، اینقدر سنگ فرش بود، خاک فرش بود که میشد اونجا نماز بخونه. حالا اقتداء سوری است به عامه، اونم فرمود حمد سوره رو خودت بخون، اگر اخفاتن هم بخونی اونا متوجه میشن، حدیث نفس بکن. ما هم اندی الا به منزلت الجدر، حالا جدر به چه معناست لغت رو نگاه کنی، حالا معنی دیواره، اینا مثل دیوار میمونه، یعنی اینا امام نیستن که، اینا دیواری جلوته، یا جدر به معنای دیگه باشه، حالا نگاه کنید، نیازی به توضیحش نیست. عرض شد خدمتتون که خب اما تقیه خوفیه، تقیه خوفیه گفتن واجبه، لا دین لمن لا تقیت له، ما اینو قبول نداریم. تقیه خوفیه مراتب داره. آقا حالا من خوف دارم، اما چی؟ خوف دارم که یا آسیب مختصری به من وارد بشه، چهار تا سیلی به من بزنن، دو روز ما رو ببرن اون دایره امر معروف و نهی از منکر که گفت اون شیخ اصفهانی رو برده بودن اونجا، یه آقای رفته بود نجاتش بده، گفته بود چه مشکلی داری؟ گفته بود حالا سب ابوبکر و عمر. اون گفته بود حج آقا دروغ میگه، سومی هم بوده است. خب حالا دو روز زندانش میکنن. یه وقت فتنه‌گری است، ایجاد آشوب بین مسلمینه، اونا نمیگم اونا میرسیم، نه یه ضرر شخصی میده، حالا یه هفته میره زندان، خلاف تقیه عمل کرده، مور گذاشته جلوش، هر سبب خدمتون که بردنش یه هفته هم زندان. به چه دلیل حرامه؟ لا دین لمن لا تقیه تلا، کسی که صرف الوجود تقیه رو نداره دین نداره، یعنی اصلا کلن رعایت تقیه نمی کنه به هیچ وجه، انحلالی که نیست. مثل اینکه بگن لا دین لمن لا مروت له، لا دین لمن لا کرم له، نه اینکه دیگه بس با بخشش میکنه همه جا، ولی بخیله، کلا بخیله، کلا نامرده، مروت نه. اینم کسی کلا تقیه نمیکنه لا دین له. نه دیگه به این نامرده میگن، نه کسی که این آقا اهل تقیه است، فل جمله سن میکنه، سده میکنه لا تقیه تله، کسی که فل جمله اهل تقیه است. حالا گاهی تقیه نمیکنه، اما کجا تقیه نمیکنه؟ جایی که مؤمنی در معرض ضرر نباشد از طرف او، خودش متضرر میشود، اصلا دوست داره یه هفته بره زندان اونا ببینه چه خبره اونجا، ضرر میبینه، اما به کسی که ضرر نمیزنه که، اسرار اهل بیت که فاش نمیشه که. حالا یه هفته میگیرن میبرنش زندان، یه تجربه یه تو زندگیش. حالا به چه دلیل حرامه؟ لا دین لمن لا تقیه تلا، اونی که صرف الوجود تقیه هم نداره، اصلا میگن این اهل تقیه نیست، تقیه نمیکنه. ولذا در تقیه خوفی هم مطلقا بگیم تقیه خوفی واجبه، اونم دلیل نداره. بله جایی که به دیگران ضرر وارد می شود، اسرار ائمه افشا می شود، به خودش آسیب جدی می رسد که اون مقدار آسیب جدی حرام است. بله اینجا ما ملتزم می شیم تقیه خوفی واجبه، ولیکن دلیل بر اجزا نداریم. به چه دلیل مجزیه؟ آقا اگر بفهمن شما شیعه هستی، یک عده داعشی و سلفی هم هیچ ابایی ندارن از کشتن تو، مجبوری افطار با اونها بخوری، چون اینقدر فضولن بلکن نیستن، بالاخره کشف خواهند کرد که تو شیعه هستی و خوف قتل هست، خب بخور. اما به چه دلیل مجزیست اون روزه؟ دلیل برای اجزا نداریم، برای تو باید قضا کنیم اون روز. اتفاقا امام فرمود لئن افطر یوما و اغذیه و اغذیه حب و الی من ان یضرب عنقی. خب امام البته آقایون جواب میدن اونجا، میگن خب این اون خلیفه از امام خواست روزشو باطل کنه، نه اینکه افطار کنه موقع غروب آفتاب که اصلا صومشون رو اینجوری میدانن. آقایون هم که طرفدار اجزای در تقیان بلدن جواب بدن، اما من جواب شما رو دادم که شما فرمودین امام چه کرد؟ امام بله تقیه کرد، روزشو خورد، بعد قضا هم کرد. حالا این که شما میگید امام علیه السلام داوود ابن ضربی و نمیدونم علی ابن یقطین رو امن نکرد بیاده، خب بیاده وضو، حالا اولا ممکنه اونجا از سنت و لاتنقض الفریضه رو آقای سیستانی بلد اجرا کنه، امام نمیتونه اجرا کنه، مشغول از سنت و لاتنقض الفریضه بود و اضطرار مستوعب بود. شما که میگید تقیه خوفیه، تقیه خوفیه مختزی اجزا است، یعنی در وقت هم عاده ندارد، اون دیگه در کل وقت اضطرارش مستوعب بود از سنت و لاتنقض الفریضه، دیگه اخلال به سنن کرده بود علی ابن یختی. نه منم قبول دارم دیگه، از سنت و لاتنقض الفریضه در اضطرار مستوعب، در اضطرار مستوعب دیگه، اضطرار مستوعب تو خود وضوع از سنت و لاتنقض الفریضه، اضطرار مستوعب برای اون وضوع صحیح بود. لااقل به برکت این روایتی که شما میفرمایید که امام امر نکرد به اعاده اون وضوع نمازهای اون چند روز، خب دلیل نمیشه ما در مطلق تقیه خفیه قائل به اجزا بشیم. هر جا دلیل داشتیم ملتزم میشیم، اما اینجا اگر در کل وقت تقیه خفیه است، بله ما قائل به اجزاییم، چون از روایت استفاده کردیم اضطرار به ترک سنت موجب بطلان فریضه نمیشه، منتها ما میگیم اضطرار مستوعب در تمام وقت. حالا آقا میگن شاید داوود ابن ضربی یا علی ابن یختین بعد که امام فرمود تا حالا گفتم وضو بگیرید اینطور، دیگه برای تقیه بوده، بعد از این وضوع شرعی بگیرید، خودشون میدونستن که باید نمازهای گذشته رو قضا کنن. حالا اینو، حالا نیازی نیست حالا اینو بگیم. خب کجا؟ خب خیلی امام لابعثه داره، کدومو میگید؟ کجا رو میگید؟ حالا دلیل خاص باشه لابعثه به سجود علی الثیاب فی حال تقیه، که ظاهر تقیه خوفیه است، دلیل خاصه، ما منکر دلیل خاص نیستیم، ما میگیم علی القاعده شما دارید میگید تقیه خوفیه مقتضی اجزا، این دلیل نداره.
کثرت موارد در حج هم شیعیان طبق رؤیت هلال اهل سنت وقوف میکرد.
اما این که شما میفرمایید داغ آی سیستانی رو تازه میکنید که در حج شیعیان با عامه وقوف میکردن، ایشون شروع میکنه جواب شما رو میده، میگه در زمان ائمه خلفا سختگیر بودن تو امر هلال، مثل حالا نبود، سخت می گرفتن در امر هلال، ولذا می گفتن 50 نفر شاهد در هوای صاف باید بیان شهادت بدن به ثبوت هلال تا قبول بکنیم، ولذا قبول نمی کنیم. نه مثل حالا که معلوم نیست اصلا شاهدی دارن یا ندارن. بعد دیرتر ممکن بود ثابت بشه، یه روز دیرتر ثابت بشه برای ائمه ثابت میشد، برای اینا ثابت نمیشد. حالا اجازه بدید، بعد در تاریخ، در تاریخ هست که خود شیعه موقف دیگه ای داشتن، نگاه کنید تاریخو، تاریخ های مکرری هست ما نقل کردیم که خود حاکم مکه مأمور میگذاشت برای حفاظت شیعه که در روز بعد از روز عرفه وقوف میکردن، چون وقوف عامه رو قبول نداشتن. زمان ائمه تقیه خوفیه بوده، خب تقیه خوفیه در زمان ائمه در جایی که اضطرار مستوعبه مقتضی اجزا باشه، غیر از این برفرض درست باشه و بگیم فرمایش آقای سیستانی که در اون زمان معلوم نیست اصلا، یک روز زودتر اعلام میکردن عرفه رو، برفرض بگیم نه این فرمایش آقای سیستانی رو درست نداریم از این تاریخی، که واقعا جواب دادن از ایشون هم سخته ها، به این سادگی نیست، ایشون شواهد تاریخی ذکر میکنه که اون زمان سخت میگرفتن خلفا. خب حالا من جواب شما رو میدم، برفرض شما بیایید به شواهد دیگه‌ای بخواید تمسک کنید که نه اون زمانم اینقدر سخت نمیگرفتن، فوقش میشه تقیه خفیه مستوعبه در مورد حج. ازش یک قاعده عامه استفاده نمیشه که مطلق تقیه خوفی مقتضی اجزا. اما اینی که ایشون فرمودن که امام صادق فرمود لئن افتر یومن دیگه، آقای سیستانی میفرمان که اون قضیه برعکسه، اون روز اول ماه رمضان بود، برای امام ثابت شده بود اول ماه، برای خلیفه ثابت نشده بود. بعد خب یوم الشک بود برای خلیفه، از امام خواست بیا روزه که نیست دیگه، یوم الشک دیگه، لا تصومن یوم الشک. خب امام فرمود که خب من الان بیام روزه بگم روزم، بعد میگه تو گوش به حرف ما نمیدی، ما که اعلان نکردیم، ما امشب میخوایم اعلان کنیم اول ماهو، حکم حاکم امشب اعلام میشه، شما امروز روزه گرفتی برای چی؟ آقای سیستانی اینجور معنا میکنه، خیلی مطلب صاف نیست. حالا وارد بحثی از مباحث دیگر نکنید، یک قاعده عامه که اقتضا کنه تقیه خوفی موجب اجزائه ما نداریم. بله اگر استرار مستوعب و تقیه خوفی مستوعبه بود او موجب تکتف شد، ما هم قبول داریم که از روایات استفاده کردیم، استرار به ترک سنن در نماز غیر فرائض که مهم است، این اگر استرار مستوعب بود در تمام وقت موجب بطلان نماز نمیشه. خب حالا بله قطعاً خوف ضرر اگر باشه تقیه جایزه، بس در وجوبش، در تقیه خوفیه خوف ضرر داره دیگه، خوف ضرر داره، اطلاقات جواز تقیه هست، فإن التقیه واسعه. حالا اجازه بفرمایید، این فرع جدید که ایشون اشاره میکنه اینه، حالا اگر کسی در فرض تقیه خوفیه که اقتضای تکتف میکرد ترک کرد تکتف، خب بادا باد هر چه میشود بشود، آیا این نمازش باطله یا نه؟ بعضی ها گفتن بله نمازش باطله، چون این نماز مصداق حرام است، نماز بی تکتف در حالی که خلاف تقیه است این مصداق حرامه، لا دین لمن لا تقیه له، وقتی مصداق حرام بود دیگه نمیتونه به عنوان یک عمل عبادی قبول بشه. وجه دیگری هم که ذکر شده گفتن آقا دلیل تقیه تقسیم کرد مکلفین را، گفت کسانی که تقیه ندارن نماز بی تکتف بخوانن، کسانی که تقیه دارن نماز با تکتف بخوانن. شما چرا نماز بی تکتف خوندی؟ شما که مقصد شما موضوع نماز با تکتفی، چون شما شرایط تقیه درت هست. مثل این میمونه که مقسم شده مکلف به مسافری که نمازش شکسته است و حاضری که نمازش تمامه. حالا یک مسافری بیان نماز چهار رکعتی بخونه، میگن شما چرا نماز چهار رکعتی خوندی؟ الحاضر و یتم، المسافر و یقصر. اینجا هم میگن الذی یکون فی مقام التقیه یصلی مع التقیه، یصلی عن تقیتین، یصلی متکتفن، و من لا یکون فی حال التقیه یصلی بلا تکتفن. شما چرا نماز بی تکتف خوندی؟ شما موضوع هستی برای من کان فی حال التقیه یصلی متکتفن. هیچ کدام از این دو وجه تمام نیست و به نظر ما این نماز صحیحه، ولو به خاطر این ترک تکتب بعد از نماز بخوشن اینو به لقاء الله ملحق بشه. چرا؟ برای اینکه اون وجهی که گفته شد که این نماز مصداق حرام است، نه خیر، این نماز مصداق حرام نیست، ترک تکتف مصداق حرام است، اونم اگر ثابت بشه که خلاف تقیه کردن حرام است، این ترک تکتف میشه حرام. چه ربطی به نماز داره که یه فعل آخری است؟ ترک تکتف یک چیزه، نماز چیز دیگری است، ترک تکتف حرام است.
ترک تکتف بی نماز
که مشکل نداره، عیبی ندارد،
جزء الا نماز
آقا جزء اخیر علت، اشکال دیروز تکرار نکن، جزء اخیر هر علت تامه حرام چیه؟ ترک تکتف. حالا ما که گفتیم مثلا خود ترک تکتف حرام، اکثر آخرش اینه دیگه، ترک تکتف حرام، چه ربطی داره به فعل مقارن او که نماز است؟ ثانیا اصلا کی میگه ترک تکتف حرامه؟ تقیه واجبه، یعنی تکتف واجبه، امر به شی که مقتضی نهی از ضده عامش نیست. تکتف واجب، چون تقیه واجبه دیگه. لا دین لمن لا تقیه، الان میگه التقیه الخفیه واجبتون، تقیه خفیه منطبق است بر این تکتف، تکتف واجب است. امر به شی مگر مقتضی نهی از ضد عام هست؟ یعنی اگر گفتن نماز بخوان یعنی حرام است ترک نماز؟ این که نیست. بر فرضم امر به شی مقتضی نهی از ضد عام باشه، اون نهی نهی غیریه، نهی غیری که مقتضی فساد نیست، چون نهی غیری کاشف از مبغوضیت نفسیه نیست که، نهی غیری ناشید از مصلحت در اون واجب، برای رسیدن به مصلحت واجب نهی غیری میکنه از نقیض آن، از ضد آن. ما این نهی غیری که مقتضی فساد نیست، ولی مثلا اگه ما قائل بشیم امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص هم هست، مثلا امر به ازاله مقتضی نهی غیری است از نماز، این نهی غیری مقتضی فساد نیست، چونی که جمع نمیشه با عبادیت مبغوضیت نفسیه است. و اما اون بیان دوم، جوابش این است که در سفر و حضر، عنوان اولی سفر و حضر، شعار تقسیم کرده مکلف را به مسافر یجب علیه القصد، حاضر یجب علیه التمام، اینجا که اینطور نیست، شعار حکم اولی داره یجب علی کل مکلف صلاتون بلا تکتف، و یک حکم ثانوی دارد تجب التقیه. مثل این میمونه که شما یک حکم اولی که نماز صبح بخوانید، یک حکم ثانوی از باب وفای به نظر دارید که نماز صبحتون رو با جماعت بخونید. حالا اگه نماز صبحتون فرادا بخونی باطله؟ خواهی حسن عرض کردی آخرش، چرا نماز صبحت باطل باشه اگه فرادا بخونی؟ امر به وفاء به نذر امر به عنوان ثانوی است، اختزار میکنه که مکلف تقسیم بشه، بگه اگه نذر کردی نماز جماعت بخونی وظیفت نماز جماعته، اگه نذر نکردی نماز جماعت بخونی وظیفت نماز فراداست. بعد به این آقا که نذر کرده بگن تو وظیفت نماز جماعت بود، نماز فرادا خوندی، مثل اینی که مسافر نماز تمام بخونه، اینطور نیست. این عنوان ثانویه، وجوب تقیه، موجب تقیید عنوان اولی نمیشه. بله فقط کشف میکنه که شارع از اون به شرط لائیت تکتف رفعیت کرده، نه اینکه به شرط شی کرده نماز را. تا حالا به شرط لای از تکتف بود نماز، وجوب تقیه اقتضا کرد این به شرط لائیت از تکتف، به شرط عدم تکتف رفعیت بشه ازش، جایگزین میشه به آن لا به شرط بودن است آن، نه به شرط شی بودن. همچون چیزی که دلیل نداره که نماز واجب بر تو شد به شرط شی، به شرط تکتف، چه وشی داره این حرف؟ تا حالا به شرط لا بود، از به شرط لایت اشاره رفعیت میکنه به خاطر تقیه خوفیه، به شرط لاییت رو رفی کرده، جایگزینش لا به شرطیته نه به شرطیت شی. او دلیل میخواد که نماز باید بخونی به شرط تکتف، اگه تکتف نکنی نمازت باطل است. خب این وجهی نداره
دیگه، باطل میشه دیگه، چون میشه زیاده
ترک تکتف، نماز خون با ترک تکتف، در حالی که تقیه خفیه اقتضا میکرد باید تکتف کند، ترک تکتم رو چه زیادیه. خب از این بحث بگذاریم.
ترتب نباید باید باشیم اگه تقیه وجوبش اهم باشه از صلاة.
ببینید نیازی به حالا فرمان شما رو توضیح بدم. ایشون میفرمان که حالا در اون مثال نظر این که نماز صبحش رو به جماعت بخونه، ما اگه بخوایم بگیم نماز فرادا سعیه نیاز داریم به امر ترتبی که بگیم اگر نماز جماعت نخوندی پس نماز فرادا بخون. ولذا اونایی که امر ترتبی رو قبول ندارن مثل صاحب کفایه دچار مشکل میشه. نه، نیازی به بحث ترتب نیست. شارع به طور مطلق دو تا حکم مستقل داره، امر به جامع به عنوان اولی. حالا اون جامع عرض کردم از به شرط لایت دیگه میفته دیگه، چون نماز با تکتف فضل صحیح هست طبقه این مبنا. خب پس اون امر به جامع که تالون سل بلا تکتفن شد سل لا به شرط من تکتف، حکم اولینه. یک حکم ثانوی هم داریم، یجب علیک التقیه، یعنی یجب علیک التکتف به عنوان ثانوی. هر دو امر مطلقن و هیچ نیازی به ترتب نیست. خب از این بحث بگذاریم، وارد قاطع عرصه و بعدی میشیم که اون عبارت از التفات در اثناء نماز. تأمل بفرمایید، مرحوم آقای بروجردی فرموده فرق بحث از شرطیت و استقبال القبله که در ابتدای شرائط المصلی گفتن با این بحث قاطعیت الالتفات ببینیم چیه. انشاءالله فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.